در بعد مثبت، نفس ابتدا حالت لوامه داره. حالت چی؟ لوامه. بنابراین نفس در ابتدا یک بعد مثبت داره که بهش میگن نفس لوامه، یعنی همون نفس سرزنش کننده، یا همونی که اصطلاحاً بهش میگیم وجدان. وجدان حالت مثبت نفس ما هست. کارش این هست که به شما که عرض کنم اگر ما اشتباهی بکنیم یا بخوایم اشتباهی انجام بدیم، فکر اشتباهی در ذهن ما ایجاد بشه، سریع این نفس میاد هشدار میده، خبر خط احساس خطر میکنه و اعلام خطر میکنه. و اگر کار بدی کردیم، خطایی کردیم، میاد سراغ ما و ما رو سرزنش میکنه، ما رو ملامت میکنه تا اون کار، تلخی اون کار رو ما بچشیم. از دو جهت: یک، دیگه تکرار نکنیم، دو، جبران بکنیم، اصلاح بکنیم. این رو بهش میگیم پس چی؟ نفس لوامه. این در بعد مثبت. اگر ما نفس لوامه رو مورد توجه قرار بدیم، ببینیمش، نفس لوامه خیلی دوست داره دیده بشه، اون بعد درونی ما هست. پس وقتی میگیم نفس لوامه، چیزی جدای از ما نیست دیگه، همون وجود ما هست. این بعد از وجود ما خیلی دوست داره دیده بشه، یعنی وقتی که میاد سراغ ما و کمک ما میکنه، خیلی مهم هست که ازش تشکر کنیم، خیلی مهم هست که ازش قدردانی کنیم. اگر نفس لوامه رو ما بهش اهمیت دادیم، بهش بها دادیم، حرفش رو گوش دادیم، ازش تشکر کردیم، بی‌اعتنا بهش نشدیم، رشد میکنه. وقتی که رشد کرد، کم کم تبدیل میشه به نفس مطمئنه. پس نفس مطمئنه رشد کرده نفس لوامه هست. نفس انسان ابتداءً نفس مطمئنه نیست. در ابتدا نفس انسان در ابتدا دو حالت مثبت و منفی داره که حالت مثبتش چی هست؟ نفس لوامه. حالا اگر نفس لوامه رو یک نهالی هست در اختیار عقل قرار دادی و تحت فرماندهی عقل قرارش دادی، عقلی که رشد کرده باشه، عقل تربیت شده، این نهال رو تبدیل میکنه به نفس مطمئنه. خب بیام سراغ نفس منفی. حالت منفی نفس در ابتدا مسوله هست، اسمش با سین مسوله، تسویل. تسویل، تسویل یعنی خوب رو زشت و زشت، خوب رو بد و بد رو خوب جلوه دادن. کلمه تسویل یعنی لعاب دادن، یعنی تقلب کردن. در ابتدا بعد منفی نفس ما حالت مسوله هست. یعنی چی؟ یعنی تلاش میکنه که زشتها رو خوب جلوه بده، تلاش میکنه که بدها رو زشت جلوه بده، جا به جا بکنه، مکاره، فریبنده هست. در مقابل نفس لوامه، نفس مسوله قرار داره. اینا رو خوب دقت داشته باشید. نفس لوامه مقابلش نفس مسوله هست و این دوتا مرتب در حال جنگ هستن با هم دیگه. ما باید به کمک این دوتا بیاییم. اگر به کمک این دوتا اومدیم، یعنی بستگی داری که کمک کدومش بکنیم. وقتی که نفس لوامه فعال میشه، اگر ما به نفس لوامه بها دادیم، قدرت پیدا میکنه، نفس مسوله رو شکست میده. اگر به نفس مسوله بها دادیم، نفس مسوله قدرت پیدا میکنه، نفس لوامه رو شکست میده. پس در بعد منفی نفس ابتدا حالت مکروفریب داره. نفس بسیار روانشناس قوی هست، چون جدای از ما نیست، تمام چیزهای ما رو میدونه، تمام نقاط ضعف، نقاط قوت ما رو میدونه. نیروی نفوذی شیطان از شیطان هم از طریق نفس نفوذ میکنه و چون این نیروی نفوذی همه چیز را میداند، اطلاعات رو در اختیار شیطان قرار میده. بعد شیطان از طریق اطلاعاتی که به دست آورده مثلا میدونه نقطه ضعف ما چیه، میدونه من رو چی حساسم، شما رو چی حساسی، اون یکی رو چی دیگه، میدونه من نقطه ضعفم چیه، شما نقطه ضعفت چیه. همه این اطلاعات رو در اختیار شیطان قرار میده و شیطان هم از همون زاویه میاد. دیدید وقتی که مثلا گاهی وقتا ما تصمیم میگیریم یه کاری انجام بدیم، دقیقا شیطان میاد یک چیزهایی رو فراهم میکنه که ما نتونیم موفق بشیم. کی خبر رسون بهش؟ نفس مصوله. نفس مصوله دستش با شیطان توی یک کاسه هست. نفس مصوله فریب میده. این تقلبی که انجام میده، فریبکاری که انجام میده، ما گول میخوریم. خب اگر نفس مصوله رو اهمیت ندادیم، نفس مصوله دشمن ما هست، این حالت مصوله دشمن ما هست و نیروی نفوذی شیطانه، اگه بهش بها ندادیم کمرنگ میشه، نقطه مقابلش نفس لوامه رشد میکنه. اما اگر بهش بها دادیم و حرفش گوش دادیم، مهمترین چیزی هم که کمک میکنه به نفس لوام، به نفس مصوله، ضعف عقلانیت هست، احساسی عمل کردن هست، ظاهرگرایی هست. اگر عقلانیت بره کنار، این تمام تلاش مصوله همینه که تحت فرماندهی عقل قرار نگیره. اگر عقلانیت بره کنار، نفس مصوله به سرعت رشد میکنه. نفس مصوله بسیار توجیهگره. اگر میخواید پیداش بکنید، یک تستی بهتون میدم، این تست رو بزنید، میتونیم تشخیص بدیم که الان نفس ما حالت مصوله داره یا نداره. نفس در آن واحد ممکنه هر دو تا بعد رو داشته باشه ها، یعنی هم حالت مصوله، گاهی مصوله هست، گاهی لوامه هست، بین این دو تا جنگ و جدال هست. اون جهاد نفسی هم که میگن، جهاد اکبری هم که میگن، جهاد اوسط اصطلاحا مال همینه، جنگ بین این دو تاست. خب اون تست چیه؟ با توجه به اینکه نفس مصوله توجیهگر هست، ما باید به این نکته توجه کنیم. اگر کسی به ما تذکری داد، ما مثلا یه جا یه حرفی داریم میزنیم، یک کاری داریم انجام میدیم توی جمعی، یه رفتاری انجام میدیم، یه نفر به ما تذکر میده، میگه فلانی یه حرفی که زدی درست نبود، یا این کاری که کردی درست نبود. اگر کسی به رفتار ما انتقاد کرد، به عملکرد ما انتقاد کرد یا تذکری داد، به صورت عادی، به صورت طبیعی، ما چه عکس العملی نشون میدیم؟ این تست ما همینه. نتیجه این عکس العمل جواب رو به دست میاره. اگر نتیجه این شد که شروع کردیم به توجیه کردن، دلیل آوردیم، یعنی نپذیرفتیم و سعی کردیم به طرف بفهمونیم که نه خیر، تو داری اشتباه میکنی، مثلا میگین عمل کرده درست، حرفی که زدی درست نبود، شروع میکنیم این چیه؟ نه منظور من فلان بود، نه من میخواستم اینو بگم، به این خاطر شد. شروع میکنیم توضیح دادن، در واقع توجیه کردن. توجیه این دلیل هایی که میاریم، این توضیحاتی که میدیم، همه توجیهه. اگر در مقابل انتقادی که از ما میشه، تذکری که به ما میدن، توجیه می آوریم، توجیهگر هستیم، بدانیم که الان در دام نفس مصوله افتادیم، بدانیم که حالت نفسمون نفس مصوله هست. یعنی نفس مصوله در وجود ما فعاله، داره کار میکنه، چون این توجیهگری فقط و فقط کار کی هست؟ نفس مصوله. خیلی هم خطرناکه. چند تا مثال بزنم. مثلا نفس مصوله میخواد یه نفری که نماز میخونه رو از نماز دور کنه، میخواد نماز خوندن رو ازش بگیره. میاد چیکار بکنه؟ نمیاد بهش بگه که نماز بده نخون، چون میدونه این شخص به نماز بالاخره علاقه داره و میدونه که نماز خوبه. لذا اگر بیاد به این بگه نماز بده، موفق نمیشه، این نمیپذیره. میاد چیکار بکنه؟ میاد تسویل میکنه، این چیز خوب رو، شاخ و برگاش رو میکنه و زشتش میکنه. مثلا میگه ببین اگه نماز اینه که اینا میخونن، ببین نمازی که مثلا عربی هست، من عربی بلد نیستم، نمیفهمم چیه، به چه دردی میخوره؟ همه اینها کار کی هست؟ نفس مصوله. مگه ما عربی؟ خدا همه جا هست، حتما باید رو به قبله بیستیم، حتما باید خم و راست بشیم. من هر چیزی دوست داشته باشم با خدا حرف میزنم. همین ها نفس چی هست؟ نفس مصوله. و عقلانیت رفته کنار، چون اگر عقلانیت باشه، عقل به ما میگه تو هر جوری که دوست داری به خدا حرف بزن، که اشکالی نداره، خیلی هم خوبه، هر جوری با هر زبانی، هر زمانی، هر مکانی دوست داری به خدا حرف بزن، اون چیزی که تو دوست داری عیبی نداره. از اون بر خدا هم دوست داره با یه شکل خاصی باش حرف بزنی، و همین خاطر توی نماز توی قرآن تاکید کرده که نماز بخون. خدا میگه تمام شبانه روز هر جوری دوست داری با من حرف بزن، اما توی این تایم ها، توی این وقت ها، اون شکلی که من دوست دارم نماز بخون، وقت من دوست دارم با من حرف بزن، به شکل نماز بیا با من ارتباط بگیر. بالاخره چه خوش بی مهربونی، هر دو سر ببینید. عقلانیت این گونه حکم میکنه، ولی وقتی عقلانیت اومد کنار، قیاس اومد سر جاش، احساس و ظاهر بینی اومد سر جاش، نتیجه چی میشه؟ نفس مصوله فعال میشه. اینها رو دقت داشته باشیم. بسیاری از واجبات رو مصوله با همین روش‌های خودش، با تسویل کردنش از ما گرفته. بسیاری از محرمات رو، بسیاری از گناه‌ها رو با همین تسویل کردنش به ما داده و ما رو درگیر کرده، بدونی که عذاب وجدان هم بگیریم. و اوائلش مقداری عذاب وجدان میگرفتیم، نفس لوامه میومد، ولی الان که راحت داریم این کار رو انجام میدیم، خود این نشونه این هست که نفس لوامه بیچاره دیگه دیده نشده، قهر کرده رفته، ضعیف شده، کاری ازش بر نمیاد. خب این دوتا حالت. پس نفس مصوله بعد منفی و خطرناک. این نفس مصوله اگر رشد کرد، اگر رشد کرد، دیده شد، به حرفش گوش دادیم، بهش بها دادیم، رشد میکنه. وقتی که رشد کرد، تبدیل میشه به نفس اماره. تا الان که مصوله بود، التماس میکرد، حقبازی میکرد، گولمون میزد، مستقیم اقدام نمیکرد. اما وقتی که همه جای وجود ما رو گرفت، الان که دیگه سرزمین وجود ما رو فتح کرده، تسخیر کرده، دیگه نیاز نیست که بیاد مکر به کار ببره، واقع بازی مستقیم دستور میده. از این جهت بهش میگن اماره، که امر میکنه. قبلا میگفت چیه؟ میگفت مثلا فرض کنید من میخوام غیبت بکنم، میخواد منو به غیبت وابداره. نمیگفت غیبت بکن چون من از غیبت بدم میاد. میگفت چیه؟ این که غیبت نیست، درد و دله، برو درد و دل کن. بعد من می‌نشستم یک ساعت دو ساعت غیبت می‌کردم، اما اسمش چی بود؟ درد و دل. اصلا احساسم نمی‌کردم که دارم گناه می‌کنم، احساس گناه هم دارم ایجاد نمی‌شد. چون چرا؟ چون داشتم اسمشو عوض کرده بود دیگه. اما وقتی شد اماره، دیگه نمیگه این درد و دله، دقیقاً میگه برو غیبت کن. یعنی توی اون حالت من می‌فهمم که این کار غلطه و انجام میدم. راه تشخیصش اینه. در بعد مصوله من نمیتونم تشخیص بدم، قدرت تشخیص رو از من میگیره، چون فریبم داده. و من اگه بدونم که این غلطه، این اشتباه هست، انجام نمیدم. اینجا یعنی چی؟ نفس مصوله هست. لذا وقتی به ما میگن که یه اشتباه هست، ما توجیه میکنیم که اشتباه نیست، و اگر بفهمیم اشتباه هست، دیگه انجام نمیدیم. نفس مصوله بسیار هم تلاش میکنه که ما به اشتباهاتمون پی نبریم، هی توجیه بیاریم، دلیل بیاریم، دلیل بیاریم که نخیر، این اشتباه نیست. اما نفس اماره کارش چی بود؟ چه وقتی حالت نفس اماره در ما وجود داره، نفسمون حالت اماره پیدا کرده، نشونش اینه: میدونم این کار بد هست و انجام میدم، میدونم این کار خوب هست و ترکش میکنم، میدونم نماز واجب است و دیگه انجام نمیدم، میدونم دروغ بده و میگم، میدونم غیبت بده و انجام میدم. اگر میدانی و انجام میدی، یعنی نفس اماره. این دو حالت منفی نفس رو جناب مولوی اینجا داره بهش میگه نفس غول. نفس اماره، این نفس غول، فرمانده غضب و شهوت هست. یعنی اگر نفس شد اماره، غضب و شهوت دیگه اختیار دست خودشون نداره. کلن شهوت بعد منفی پیدا میکنه، غضب هم بعد منفی پیدا میکنه. خشم و شهوتی که قبلا مولوی اشاره کرد کامل تحت اختیار نفس اماره در میاد. نفس اماره هم با شیطان دستشون توی یه کاسه هست، رفیق بسیار بسیار جنگ و صمیمی هستن با هم دیگه. حالا ببینید خطر چقدر جدی شد. و اگر کسی گرفتار نفس اماره شد، کلن گرفتار بعد منفی نفس شد، اگر خودشو نجات داد که زهی سعادت، اما اگر نجات نداد و اسیر شد دیگه تحت فرماندهی او قرار میگیره. او امر میکنه، ما فقط میشیم یه سرباز اطاعت میکنیم. گاهی هم حتی میخواییم ولی دیگه نمیتونیم. گاهی وقتا ما میگه من دلم میخواد فلان گناه رو نکنم، فلان کار زشت رو انجام ندم. گاهی بی عذاب وجدانی میاد، نفس لوامه بیدار میشه، یه حرکتی میزنه و ما عذاب وجدان میگیریم، اما چون اسیر نفس اماره هستیم نمیتونیم. میخواییم نمیشه. پس یکی دیگه از نشونه های این که ما تشخیص بدیم نفسمون به سمت و سوی اماره ای بودن رفته یا نه، همینه که وقتی میخواییم یک کار خوبی انجام بدیم یا میخواییم یک کار بدی رو ترک کنیم نمیتوانیم، یه نفس اسیر شده. اما اگر نفس به شما که عرض کنم، ما اسیر نفس شدیم، نفس شده امیر ما، اگر ما اسیر نفس بشیم نمیتونیم. اما اگر ما امیر بر نفس بشیم، در واقع عقل بیاد بشه فرمانده، اون موقع میتونیم. البته کار سختیه، کار آسانی نیست، به همین خاطره که اینو بهش میگن جهاد با نفس، مبارزه با نفس. به خاطر همینه که میگن کسی که توی این مسیر خودسازی از بین بره شهید شده، شهید شده. اینقدر مهم هست این موضوع مهم. بسیار خوب. خب حالا تا اینجا ما فهمیدیم که این نفس چقدر خطرناکه و تا یه حدودی اشاراتی بهش داشتیم. بهر این بعضی صحابه از رسول ملتمس بودند مکر نفس غول. نفس رو باید با ریاضت، با تقوا، با ریاضت، با تمرین، با سختی کشیدن رامش بکنیم. سوال میکردن از پیامبر درباره نفس غول، کوچه آمیزد ز اغراض نهان در عبادت ها و در اخلاص جان. سوال میکردن این چگونه میاد سراغ ما، این نفس غول، نفس اماره، نفس مسوله چگونه میاد سراغ ما. از پیامبر میپرسیدن، پیامبر هم به اونها جواب میداد. تو عبادت هاتون میاد، توی اخلاصتون میاد. اینو میپرسیدن چگونه وارد عبادت ما میشه، چگونه وارد اخلاص ما میشه. فضل طاعت را نجستندی از او، ای به ظاهر را بجستندی که کو. این صحابه که از خطر نفس غول آگاه شده بودن، وقتی که پیامبر رو گیر می آوردن، فرصتی می شد که از پیامبر سوالی بکنن درباره فضیلت و ثواب عبادت ها چیزی نمی پرسیدن. اینو دقت کنید، اینم یه دردی است که ما گرفتارش هستیم. میخوام یه عبادتی انجام بدیم، برامون مهمه که چقدر ثواب داره. اگر یه عبادتی ثوابش بیشتر باشه اونو انجام میدیم، اهمیت بیشتری بهش میدیم. در صورتی که این ما نباید به این شکل بریم جلو. عبادت میکنی مطمئن باش که خدا میبینه و بیمزد نمیذاره. نباید معامله بکنیم. تو بندگی به تعبیر حافظ، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که دوست خود روش بنده پروری داند. اونایی که دنبال فضیلت و ثوابش هستند و این چقدر ثواب داره، چه تأثیراتی داره، اینها رو نگاه میکنن، اینها میگه ره به جای خیلی نمیبرن. نه که ثواب گیرشون نمیاد، ولی پشت معنوی نمیکنن. از این مهمتر از این که دنبال ثواب و این چیزا باشیم، مهمتر چی هست؟ ای به ظاهر را به جستندی که کو. گفتم کو ای به ظاهر ما چیه؟ یعنی چی؟ به پیامبر میگفتن تو بیا عیبهای ما رو بگو که مبادا ما گرفتار نفس مسوله باشیم. یعنی اون صحابه خاص دنبال فضیلت و ثواب اعمال و عبادات نبودن، دنبال چی بودن؟ دنبال این که ببینن عیبهاشون چیه. دنبال کارهای مثبتشون نبودن، نمیمدن بگن یا رسول الله ما یه نمازی خوندیم اینجوری، خب این به نظرتون چقدر ثواب داره پیش خدا؟ هیچوقت این سوال رو نمیکردن صحابه، اون اصحاب خاص. بلکه سوال اصلشون این بود که یا رسول الله من عمل کردم اینه، عیباش کجاست؟ چون میدونستن که این نفس غول پنهانه، کمین کرده. خیلی مهمه ها که ما این گونه باشیم، ببینیم نقص هامون کجاست. مو به مو و ذره ذره مکر نفس میشناسیدن چون گل از کرفس. وقتی صحبت از مکر نفس میشه، میشه همون نفس چی؟ مصوله. گفتیم نفس مصوله مکار هست، نفس اماره مکار نیست که، دستور میده، قدرتمنده، پادشاهی میکنه، سلطنت میکنه، نیازی به مکر نداره. ما اسیر او هستیم، او هم دستور میده. هر جا صحبت از مکر نفس هست، یعنی نفس چی؟ مصوله. حالا این نکته رو هم عرض کنم خدمتتون، با اینکه درباره نفس مصوله در قرآن هم مطرح شده، مثلا به عنوان نمونه در داستان حضرت یوسف و برادرانش که بردن حضرت یوسف رو بالاخره در اون چاه انداختن و بعد برگشتن پیش پدر حضرت یعقوب و اون پیراهن خونی رو به پدر نشون دادن و گفتن که یوسف رو گرگ خورده، حضرت یعقوب یک نگاهی کرد و گفت بل سولت لکم انفسکم، بل سولت انفسکم لکم، لکم انفسکم. این بل سولت یعنی شما گرفتار نفس مسوله شدید، یعنی نفس مسولتون داره خوب رو بد، بد رو خوب، داره شما رو فریب میده. ببینید موضوع نفس مسوله در قرآن اومده. اما شما الان توی اینترنت جستجو کنید، تو کتابهای اخلاقی و اونایی که درباره نفس هست، شناختن نفس هست، یه تحقیقی بکنید، نفس مسوله کمتر بهش اشاره شده. من این چند 10-15 سالی که راجع به این مسائل بالاخره مطالعه دارم میکنم، تحقیق میکنم، دنبال این مباحث هستم، فقط یک جا دیدم، یعنی یک شخصیت دیدم که به صورت خاص روی این اشاره کرده و اون علامه جوادی آملی هست. علامه جوادی آملی موضوع نفس مسوله رو پررنگ مطرح میکنه و بهش بها میده، این نفس مکر رو، مکر نفس رو، نفس غول رو. خود این هم از تسویل‌های نفس مسوله هست. خوب دقت کنید، ببینید چقدر تسویلگره، چقدر زرنگی میکنه، چقدر مکاره که حتی به راحتی اجازه نمیده اساتید مثلا اخلاق، علمای اخلاق، بزرگان نفس شناس در مورد این موضوع صحبت بکنن، یعنی خودشو پنهان کرده. از ما در آثار بسیاری از این بزرگان نمیبینیم موضوع نفس مصوله رو، و برای خیلی ها شاید جدید باشه نفس مصوله. اما علامه جوادی آملی زیبایی به این موضوع پرداخته و مطرحش میکنه، نفس مصوله. و باعثم که بنده تقدیمتون کردم دقیقا دیدگاه های علامه جوادی آملی بود. خب مو به مو و ذره ذره مکر نفس میشناسیدن چون گل از کرفس. این صحابه، این یاران، اینا که دنبال رشد بودن، دنبال سیر و سلوک بودن، ذره ذره مو به مو. ببینید ما باید این گونه باشیم. در واقع جناب مولوی میخواد به من و شما بگه باید این گونه باشید. میگه ما باید نسبت به نفس، مکر نفس، باید وقت بذاریم و خیلی دقیق بشیم. ذره ذره مو به مو، ذره ذره یعنی ریز ریز، مو به مو یعنی دقیق. جزئیاتش رو هم باید در نظر داشته باشیم، یعنی یه وقت ویژه باید بذاریم برای نفس مسوله، مکر نفس. ذره ذره مو به مو و ذره ذره مکر نفس میشناسیدند چون گل از کرفس. چگونه تشخیص گل از کرفس راحته؟ اینا به اینجا رسیده بودن و سعی میکردن، یعنی تلاش کرده بودن، قد دیگه تشخیصش براشون راحت شده بود. ما هم باید به اینجا برسیم. موشکافان صحابه هم دران و از ایشان خیره گشتندی به جان. خب حالا در بین این صحابه یه عده‌ای هم بودن که موشکاف بودن، خیلی عمیق و دقیق بودن، یعنی اول برخی از صحابه، حالا در بین این صحابه هم بازی عده‌ای بودن که دیگه خیلی خاص بودن، خیلی دقیق بودن، به راحتی از کنار این مسائل نمیگذشتن. بعد این موشکافان که با تعقل با تفکر به این مباحث نگاه میکردند و پیگیر میکردند، میگه اینها در این موضوع، در موضوع نفس مسوله و مکر نفس، خیره گشتندی به جان، مبهوت بودن، متحیر بودن، دهنشون باز بنده بود که عجب واقعا این نفس مسوله چه کارهایی میکنه. حالا ما ساده از کنارش میگذاریم و این درست نیست. مو به مو و ذره ذره مکر نفس رو باید شناسایی بکنیم. پس ببینید الان درسی که اینجا جناب مولوی داره به ما میده اینه که برید سراغ نفس مسوله. نفس مسوله رو، نفس لوامه رو گفتیم باید بهش توجه کنیم، نفس مسوله رو باید بهش لج کنی، باید بی توجه بهش بشی، حتی دعواش کنیم. مرتب میاد دعواش کنیم بهش، وقتی چیزی از تو میخواد دعواش کن، بهش بگو به تو چه، نمیخوام، من حرف تو رو گوش نمیدم، بهش بگو برو، متوجه میشه، امتحان کنید متوجه میشه. روی این موضوع نفس یک وقت ویژه باید گذاشت و نباید ساده گذاشت، چون مثنوی اساسش دقیقا نفس شناسی است، خود شناسی است. ببینید حالا با این توضیحاتی که عرض کردم خدمتون، ما اگر بخوایم موضوع خودشناسی رو مطرح کنیم، یعنی همین شناخت نفس، نفس یعنی خود ما، یه خود مثبت داریم یه خود منفی. حالا ببین از همینجا دقت کنید، ما وقتی که مثلا یه چیزی دلم میکشه، وقتی که یه چیزی میخوام، کی میخواد؟ من. این منه، همون نفسه. ما باید قبل از این که به حرفش گوش بدیم، تا یه چیزی دلت کشید، تا یه چیزی هوس کردی، باید اول بررسی کنی، تشخیص بدی که آیا این نفس مسوله هست یا نفس لوامه، آیا این خود مثبت هست یا خود منفی، آیا من مثبت هست، من مثبت وقتی میگیم یعنی من خدایی، یا من منفی که شیطانی باشه. پس هر دوتاش در درون ماست دیگه، جدا که نیست که. پس همین من کردن ها، دلم میخواد، دلم کشید، دوست میدارم، همون میلانی که جناب مولوی قبلا اشاره کرد، گفتش که خشم و غضب از میلان و خشم، گفت چیه؟ مرد احول گردد از میلان و خشم، از میلان و خشم. میلان یعنی همون هوس و شهوت، گرایش ها. تمام گرایش های ما باید اول بررسی بشه، مزمزش باید بکنیم. هرچی دلت کشید نرو جلو، نگو من نمیذارم چیز تو دلم بمونه، نگو نمیذارم آرزوی خلاصه تو دلم بمونه، من میتونم، توانشو دارم، هرچی دلم کشید. این هرچی دلم کشید اول بیچارگی انسانه. دقیقا نفس مسوله همینه، از اینجا رشد میکنه که هرچی او دلت کشید رو بگی چشم، یک رشته ای بندازه گردن ما، اطرف دلش میخواد بکشونه، ما میشیم اسیرش کم کم. هر لباسی، هر خونه‌ای، هر ماشینی، هر غذایی، نمیدونم، هر کلاسی، هر موسیقی، هر حرفی، هر دوستی، هر جا که صحبت خلاصه انتخاب ها میشه، صحبت گرایش ها، صحبت تمایلات میشه، حتما باید قبلش یک چکاپی صورت بگیره، یه واکاوی انجام بشه. بسیار خوب، موضوع بسیار مهمی بود، تو همین جا کفایت میکنه موضوع نفس رو. من اگه بخوایم تمرینی به شما بدم، اگه دوست داشتید انجام بدید، میتونم این تمرین رو بدم. بشینید بنویسید نفس، چه مسوله چه لوامه، با ما حرف میزنه. صدای نفس مسوله و نفس لوامه رو بشنوید، بگردید، تحقیق کنید، دقت کنید و تشخیص بدید. اینی که مثلا گاهی وقتا میگی به خودم گفتم فلان، من گفتم فلان، اونه که داری به خودت حرف میزنی، خود همون نفسه. این که ما تنها هستیم یا یه اتفاقی برامون افتاده، هی داریم خودگویی میکنیم، به خودمون حرف میزنیم، این نفسه. کیه داری با کی حرف میزنی؟ کی داره با تو حرف میزنه؟ و تو داری با کی حرف میزنی؟ این نفسه. صداشو بشنو، بعد راجع به موضوعات مختلف ببین چی داره بهت میگه، بنویس. بعد بررسی کن که آیا لوامه بود یا مسوله. مثلا به عنوان نمونه، من میخوام یه کاری انجام بدم، سریع نفس لوامه میاد، نفس مسوله هم میاد، هر دوتاشون میاد. دیدید کارهای مهمی که میخوایم انجام بدیم، یه نیروی یه کسی از درون میگه انجام بده، بکن این کارو بکن، میگه بگه نکن، بخور نخور، مردد میشیم. اون جایی که مردد میشیم نمیتونیم تشخیص بدیم یه مقداری که آره برم نرم، بگم نگم، بخورم نخورم، یعنی چی؟ این دوتا اومدن وسط. خب حالا از کجا من تشخیص بدم یه کدومشه؟ باید حق شناس باشی. اگه بحث خوردنی ها هست، باید ببینی آیا این خوردنی اولا حلال هست یا حرام، دو آیا لازم هست یا نه، سه آیا مفید هست یا مضر. اینها رو باید کنار هم بذاری. بعد اگر اولا حلال بود، ثانیا لازم بود و ثالثا مفید بود، میخوری انجام میدی. اما یکی از این سه تا گزینه نبود، نباید انجام بدی. این نفس مسوله هست، مسوله هست که میگه حالا میدونیم ضررم داره، میگه بخور. مسوله هست که برای تشویق میکنه به چیزهایی که ضرر داریم بخوریم. مسوله هست به چیزهایی که لازم نیست ما رو که تشویق میکنه سوق میده. مسوله هست که به چیزهایی که حرام هست ما رو سوق میده، حالا با مکر خودش نه با دستور. اینها رو باید اول تشخیص بدیم. نکته پایانی، اگر میخوایم واقعا مولوی رو مثنوی رو خوب بفهمیم، از پایه محکم بریم جلو، پایه رو محکم کنیم، فوندوسیون رو محکم بچینیم. تمام مثنوی تلاش برای خودسازی و خودشناسی، خودشناسی و خودسازی هست، برای همین نفسه. اگر این نکاتی که عرض میکنم خدمتون، حالا مولوی فقط یه اشاره کرده و ما مجبوریم توضیح بدیم، اگر این نکاتی که امروز تقدیمتون شد رو مبنا قرار بدیم، خوب روش کار کنیم، باور کنید اتفاقات معنوی بسیار مهمی در انتظار ما هست، یک رشد معنوی بسیار زیبایی خواهیم داشت. نفس، نفس شناسی، خود، خود شناسی، من، من شناسی، من مثبت، من منفی، خود مثبت، خود منفی، نفس مثبت، نفس منفی. حواسمون پس باشه وجود ما مثبت و منفی وجود داره در درون ما. اینها رو باید تشخیص بدیم. اگر از الان نتونیم تشخیص بدیم، بازنده ایم. بسیار خوب، سال خوبی رو براتون آرزومندم. خوشحال هستم که روز اول سال، سال جدید، با یک موضوع بسیار مهمی که میتونه مبدع و منشأ تحولات ما باشه. اگه پای سفره هفت سین خوندیم، یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال، خب این همینجوری نمیشه، باید حرکت کنیم. خدا میگه اگر میخوای این اتفاق، چشم، میگه من حالتو تغییر میدم، اما خب از تو حرکت، از خدا برکت. و این موضوعی که امروز مد نظر قرار دادیم، بهش پرداختیم، موضوع نفس، منشأ تحولات درونی است ان شاء الله. همین ابتدای سال، سالی که نکوس از بهارش پیداست، انشاءالله سال 1400 سال تحول درونی و معنوی برای همه ما باشه. بنده حقیر خدمتگزار خودتون رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. سالی پر برکت داشته باشید. تا هفته آینده و موضوع بعدی، ادامه بحث که متابعت نصارا از اون وزیر هست که بیچاره ها چی به سرشون اومد، و نکات زیبایی که جناب مولوی بیان میکنه و با کاوی میکنه، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.